سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 جولای 2026 و 20 تیر ماه 1405. امروز من ابتدا خبرهای همین امروز رو در اینکه یک سلسله اتفاقاتی میفته که اصلا من دیشب آخر شب نیویورک تایمز رو رفتم سراغش، چون معمولا صبح بهش دیدم یک خبر به قلم آقای دیوید سنگر، مقاله نویس و کارکشته، داره میگه که امریکا، مقامات امریکا اعلام کردند از زبان ترامپ یا دولت امریکا که ایران تا روز شنبه وقت داره که اعلام بکنه که تنگه هرمز بازه و هیچ گونه به اصطلاح حمله‌ای به کشتی‌هایی که میخوان از اونجا بگذرن. پس جا خوردم که این چه خبریه که توسط دیوید سنگر داره اعلام میشه. امروز صبح که نگاه کردم برش داشته بودم، ولی به هر حال حالا به شکل دیگه برای عزیزان عرض میکنم که روزنامه های امروز صبح به اصطلاح مینستریم عرض شود که دستگاه های ارتباط جمعی چیز، ابتدا خبر اکسیوس همین امروز صبح، اکسیوس یکی از خبرنگاراش دیوید عرشبت که روید عرشبت که چی روید ارتباط مستقیم با ترامپ دارن اینا و در نتیجه اون چیزایی رو که ترامپ میگه منعکس میکنن. بنابراین امریکا، یعنی دولت امریکا، به ایران فقط تا روز شنبه فرصت می‌دهد که اعلام کند به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کند. در واقع چیز دیوید سنگر از این گرفته خبرشو، منطقه نمی‌خواسته به اسم خودش چیزشو برش داشته، نیویورک تایمز چون به اعتبارش لطمه می‌خوره. این پیغام توسط میانجی‌های منطقه به آنام منتقل شده است، هم از قطر هم از پاکستان اومدن به تهران و این اخطار و این به اصطلاح زنگ خطر امریکا رو آوردن و به دولت ایران دارن اعلام میکنن. بقیه اون وقت خود من اضافه میکنم بقیه یه مقاله، حالا ببین عزیزان، از اختلاف در درون هیئت حاکمه ایران صحبت میکنه و اینکه یک بخش از حکومت پیشنهاد صلح کرده، تحولات ایران رو دنبال میکنه و این به اصطلاح کشاکشی که در واقع عملا واقعا در بین به اصطلاح دولت، یعنی حکومت، در واقع الان نمیتونیم، بله میشه گفت دولت و حکومت تا حد زیادی، و این انعکاس پیدا کرده در جامعه ایران که ما میدونیم در جریان این به اصطلاح تشییع پیکر آیت الله خامنه ای هم به پزشکیان حمله شد که عکساش اومده، همینطور که معلومه به آقای عراقچی سنگ پرتاب شده. اینا استفاده میکنن از این قضیه و میخوان بزرگش بکنن، شکاف در درون حکومت به وجود بیارن و شاید هم واقعا اصلاح طلبها رو تشویق بکنن که فرضاً یه کودتایی بکنن، یه کاری بکنن. یعنی این نشون میده که امریکا در واقع موافقه با ایناست که دائم راجع به مذاکره صحبت میکنن و میخوان عملا تسلیم امریکا، برای اینکه اصلاح طلبا مسئلهشون مذاکره نیست، تسلیم کامله. عزیزان، به صحبت‌های آدمی مثل فریدون مجلسی یا کوروش احمدی و بقیهشون، صادق زیبا کلام، عرض شود که تا حدی فرزند محمد فاضلی و امثالهم و روزنامه های اصلاح طلب، عملا میگن ما با امریکا، یعنی تسلیم امریکا بشیم. بعد تنگه کوروش احمدی چند وقت پیش من دیدمش که یه مصاحبه داشت، گفت تنگه هرمز ایران باید باز کنه، به هیچ وجه نباید، یعنی حتی به اون چیزی که ترامپ امضا کرده و اداره تنگه هرمز رو رسما به ایران سپرده. حالا راجبش صحبت میکنم. وقت اصلاح طلبان اینجوری صحبت میکنم، برای همینه که استفاده میکنم. بنابراین و این که یک بخش از حکومت پیشنهاد صلح کرده و این سپاه هست که به کشتی ها حمله میکنن، یعنی داره اصلاح طلبان رو از سپاه جدا میکنه و میگه این کار سپاهه. و بعدش میگه این نقل قول از یکی از مقاماتی که هیچ اسمی از این مقام نمیبره. خبر دیگه از اسوسییتد پرس: ترامپ و رهبران ایران همدیگر را تهدید میکنند در حالی که میانجی ها کوشش دارند تفاهم نامه را حفظ کنند. عرض شود که لحن مقاله، اومد خود من اضافه کردم که لحن مقاله با آکسیوس فرق میکنه. آکسیوس از اون دستگاه های ارتباط جمعی یا روزنامه، حالا هر لجنی که هستش، اینو برای من میفرستن، بلا فاصله من پاکش میکنم. عراقچی ما میدونیم برای مذاکره به عمان میرود. حالا صحبت میکنم که اگر باز عراقچی و قالیباف از این لحظه به بعد بخوان با امریکا دوباره وارد مذاکره بشن، اون موقع باید مردم دتنا سنگ بهشون پرتاب کنن، بلکه خیلی بدتر. حالا صحبت خواهم کرد که تفاهم نامه داستانش چیه و اینه که یه عده میخواستن که به اصطلاح اصلا مذاکره نشه، اصولا از ابتدا نمیخواستن و بعدش با تفاهم نامه مخالفن. حالا با اینو حداقل نظر خودم رو برای عزیزان، عراقچی برای مذاکره به عمان میرود و این پس از ورود نماینده قطر به تهران در روز جمعه است. ما میتونیم نماینده قطر روز جمعه، برای اینکه لابد تهدیدات چیز رو هر شود که به گوش دولت ایران برس، که به قرار تهدید امریکا رو به گوش ایران برساند. نماینده ایران در سازمان ملل اعلام میکنه که اداره تنگه هرمز به دست ایران است. پس از حملات روز پنجشنبه، حالا اینم برای من جالبه که اسوسییتد پرس به هر حال یکی از خبرگزاری های به اصطلاح معتبره، پس از حملات روز پنجشنبه، ما میدونیم که این جنایتکارا عرض شود که هم روز چهارشنبه هم روز پنجشنبه به ایران حملات جنایت، حالا راجبش صحبت میکنم که به کجاها حمله کردن و هدفشون چیه. پس از حملات روز پنجشنبه، حملات دیگری به ایران شده. اینا من در جای دیگه ندیدم که امریکا و اسرائیل انکار میکنند، حتی من در سایتای ایرانی هم ندیدم. مقاله حدس میزند که از طرف کشورهای خلیج بوده است، یعنی یکی از کشورهای خلیج فارس به ایران حمله کرده. آیا میخوان اختلاف بندازن؟ آیا واقعیت داره؟ آیا این شیوخ عرب خودشون جرأت میکنن به تنهایی و بدون پشتیبانی امریکا به ایران حمله بکنن؟ امریکا در حالا عزیزان اینو دقت بکنن، که آیا اینا پابند این تفاهم نامه؟ امریکا در این حال اعلام میکند که ایران باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل بده. یه خبرگزاری دیگه MEA، من نمیدونم این تازه است برام، فرماندهی مرکزی، اینم کاملا به سا خبر مشکوکیه. فرماندهی مرکزی سنتکام داره میگه 20 کشتی جنگی و 3 ناو هواپیمابر به نزدیکی ایران در دریای عمان برای محاصره دریایی میفرسته که کاملا بعد خودش اضافه میکنه که اینا نزدیک به پهپادها و موشکهای ایرانن که میتونن به اصطلاح مورد ضربه قرار بگیرن. بعدش تلگراف، ما میدونیم رهبر ایران میگوید که مجتبی خامنه‌ای رو داره میگه، انتقام کشتن پدرم باید گرفته شود. عزیزان باید اینو، من آدم چون اینجاست و میبینه که در امریکا چی داره میگذره، راجع به دو چیز من میخوام. یکی این مسئلهی که در درجه اول حسین شریعت مداری و کیهان که ما باید مثلا سر چیز رو ببریم و بیاریم در چیز به نمایش بذاریم. کشتن ترامپ چه تأثیری میتونه داشته باشه جز این که یک مثل ایران که واقعا شهید براش سوء استفاده بکنه از این مسئله، برای اینکه خودش اولا این جرأت رو به خودش بده که ایران رو اینطور تهدید بکنه، و بعدش سهم میذارن. الان ببینید اسرائیل و شخص نتانیاهو دائم داره در روزنامه هارتز، هر شبت که سایر روزنامه های اسرائیل میمیسه، ببین ترامپ که این ایرانی‌ها میخوان تو رو بکشن، مواظب خودت باش. و بعدش موقعی که میخواسته از کنفرانس چیز از آنکارا برگرده به امریکا، هواپیمای معمولیش رو که قطر بهش داده سوار نشده و یک هواپیمای دیگر رو سوار شده. اعلامه چنین چیزی در روزنامه‌ای که همه میدونن که به بیت ولایت بسته است، کیهان اینطور بگه که انتقام خواهی یعنی کشتن به اصطلاح فرزند، کشتن ترامپ به عنوان انتقام خواهی، این چه کمکی به ملت ایران میکنه؟ این خدمت به اسرائیل و امریکاست، خدمت به ترامپه. حتی شعارهای مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا مخصوصا. حالا من که اینجا هستم به عزیزان باید اینو عرض بکنم، ما با ملت امریکا طرف نیستیم، ما با یک حکومت فاشیستی ضد انسانی و جانی روبرو هستیم که اکثریت ملت امریکا مخالف سیاست هاش. من خب تجربه دارم، سالهای سال اینجا زندگی کردم. یکیشو برای عزیزان میگم. یه دفعه تو اتوبوس نشسته بودم، یه نفر امریکایی تیپیک بغل دست من بود، همینجوری از من پرسید چهره منی که دید اهل کجایی، گفتم اهل ایران، و گفت چی میگی سرفته؟ من شروع کردم از کودتای 28 مرداد و امثالان و اچافاتی که امریکا به ایران کرده براش صحبت کردم. کاملا تأیید میکرد، نمیدونست و من براش توضیح دادم تأیید میکرد. ولی من یه دفعه، حالا چی شد، به امریکا یه حمله ای کردم، یه دفعه براق شد. شما موقعی که بیرق امریکا رو زیر پات بذاری و لگد مال کنی، آیا خدمت مردم ایران یا خدمت به هیئت حاکمه امریکاست که مردم امریکا را علیه ایران میتونن تحریک بکنن. آدم موقعی که من بارها و بارها دیدم جلوی دانشگاه بیرق امریکا رو گذاشتن لگد مالش کردن، اگه بیرق ایران رو همینطور که در واقع باید تفاوت گذاشت به یه معنایی، حالا این تفاوت تا حد زیادی از بین رفته، بین حکومت ایران و ملت ایران، ما با ملت امریکا طرف نیستیم. این شعارها، این چیزایی که حسین شریعت مداری تو کیهان میمیسه، اینا مثل همون کارهاییه که احمدی نژاد کنفرانسی تشکیل داد برای انکار هولوکاست. به نظر من از 2010 که آقای احمدی نژاد میره به زیمبابوه و مأمورین موساد باش تماس میگیرن و تبدیل به مأمور موساد میشه، در واقع به سفارش نتانیاهو یک چنین کنفرانسی گذاشته که از یادمی مثل دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان ها به یاد بیاریم دعوت کرد که بیاد در این کنفرانس شرکت بکنه. بعد از اون، بعد از اینکه این آدم کثیف و پلید و مأمور موساد که از 2010 مأمور موساد بوده یک چنین کاری میکنه، سازمان ملل ببینید چند تا قطعنامه علیه ایران که حتی روسیه و چین هم مجبور شدن رای بدن به اینا، که حالا اصلاح طلبا در واقع به محکوم میکنن روسیه و چین رو که حالا دیدی اینا رای دادن امثال هم، به دلیل احمدی نژاد، به دلیل اینکه مأمور موساد بوده. این منظورم اینه که عزیزان بدونن که از نظر سیاسی ما باید فوق العاده این شعار مرگ بر امریکا یا سر ترامپ رو آقای شریعت مداری میخواد بیاره و در تهران به نمایش بذاره، اینا به نفع ایرانه، اینا به نفع هیئت حاکمه امریکاست و حتی ملت امریکا رو علیه ملت ایران برمیانگیزه. اینا چیزاییه که دیگه به نظر من یک انسانی که عقل متوسط داره باید درک بکنه. بنابراین حتی به نظر من حالا این تظاهرات عظیم که حالا من راجبش صحبت کردم، آره انتقام و انتقام، ولی مسئله شخص ترامپ نباید این انتقام انتقام، اینه که ملت ایران مقاومت کنن و واقعا در برابر نیروهای تجاوزگر همینطور که ایستادن بیستن. اینو بهش میگن انتقام، و نه مسئله رو متمرکز کنن روی فرد جانی و فاشیست، اون کمک نمی کنه. به هر حال میخواستم این، چون الان چند روز همینجوری ذهن منو به خودش مشغول کرده، برای اینکه من اینجا زندگی میکنم و میدونم که اکثریت بزرگ ملت امریکا علیه این فاشیستایی هن که تو کاخ سفید و کنگره و دیوان عالی کشور و دستگاه های ارتباط جمعی، تمام اینا مردم امریکا الان دستگاه های ارتباط جمعی اکثریت بزرگشون کنگره امریکا، کاخ سفید مخالفن، و کم کم و کم کم عزیزان ببینن در امریکا یک جنبش نیمه سوسیالیستی داره آغاز میشه. این انتخابات اولیه که داره صورت میگیره، ببینید چند نفر از اینهایی که نه تنها در نیویورک، در سیاتل، در جاهای دیگه دارن انتخاب میشن، و اونایی که با عرصبت که ایپک و به سال لابی اسرائیل هستن، در شهری مثل نیویورک که مرکز یهودیان امریکاست، هم ممدانی انتخاب شده و هم سه نفر حداقل از اونایی که قراره به کنگره امریکا برن، که هر دوشون گرایشات همشون مخالف اسرائیل، به نفع ملت فلسطینن و واقعا گرایشات سوسیالیستی دارن. اینا انتخاب شده، اینا داره در امریکا شکل میگیره. اون وقت ما اگه بگیم مرگ بر امریکا، چه اثری روی همه نامتونه داشته باشه؟ اگر بخوایم، اگر بگیم که سر همین ترامپ رو به انتقام جنایتی که کرده و آیت الله خامنه ای رو و خانوادش رو اینطور ترور کرده، ما نمیتونیم خودمون رو به سطح اینا نزول بدیم و سقوط بکنیم. اینا چیزایی که مردم ایران باید بدونن و بدونن که این حسین شریعت مداری که این چیزا رو در کیهان میمیسه چه ضربتی میزنه. به هر حال هر شبت که بنابراین من خبر نیویورک تایمز رو ادامه میدم. عراقچی به عمان میرود تا درباره تنگه هرمز صحبت بکنه. هر شبت که مجتبی خامنه ای، ما میدونیم این خبر آقای دیوید او، هر شبت که باکسر من از اون صهیونیستای کثیف که توی تل اویو و از اونجا خبر میده دشمن ملت فلسطینه. خبر رو حالا عزیزان دقت بکنن که آنچه رو که دیوید سنگر خبرشو برداشت، برای اینکه میدونست که به اعتبارش لطمه میخوره. حالا دیوید باکسرمن داره همون صحبت ها رو میکنه. مجتبی خامنه ای طی اعلامیه ای خواهان انتقام قتل پدرش میشود. چطور میخواد انتقام بگیره؟ یعنی چون ترامپ این کار کرده حالا میخواد ترامپ کشته بشه؟ میدونید چند دفعه به صراحت این مطرح شده، حتی نیویورک تایمز گاره این عرشبت که سوء قصد هایی که به ترامپ شده این تقصیر ایرانه، ایران میخواد به صراحت ترامپ رو کشتن. ترامپ چه چیز رو تغییر میده؟ مقامات امریکایی امروز اعلام کردن که انتظار دارن، حالا این همین خبری که دیوید سنگر نوشت، حالا این آقای باکسرمن داره، مقامات امریکایی امروز اعلام کردند که انتظار دارن ایران در چند روز آینده رسما و علنا اعلام کند که تمام راه‌های خروج از تنگه هرمز باز خواهد بود و ایران دیگر به کشتی‌ها حمله نمی‌کند. در حقیقت یک اولتیماتوم، یک اعلام خطره. این مقامات که حاضر نبودن، حالا حاضر نبودن اسم خود رو، خبر قلابیه، ولی دستگاه های ارتباط جمعی و مخصوصا نیویورک تایمز ببینید چه چهره جنایتکاری از خودشون نشون میده، داره ایران رو تهدید میکنه. این مقامات که حاضر نبودن اسم خود را علنی کنن گفتن که اگر ایران چنین اعلام نکند و به آن پایبند نماند، آینده و نتیجه برای آنها نمیبینم، یعنی نابود میشن، ایرانو میخوان نابود کنن. یه چنین تهدیدی عرض شود که دولت ایران در این زمینه اظهار نظری نکرد. عراقچی قرار است با وزیر خارجه هر شبت که عمان گفتگو کند، که در خبر اومده که دولت عمان و وزیر خارجهش آقای البوسعیدی قبول کرده که در واقع به اصطلاح حتی حق به اصطلاح حق العبور یا حالا هرچی اسمشو بذاریم، عوارض نه، به اصطلاح گرفته بشه. ترامپ اعلام کرده است که آتش بس تمام شده است. ما میدونیم، حالا صحبت خواهم کرد که ترامپ چه ترسی ازش برداشته. او تهدید کرد که هزار موشک آماده حمله ان. آقای ترامپ هزار موشک داره. به صحبت‌های بسیار یا از جمله عزیزان جان مرشایمر که اینا چرا در 8 آوریل اعلام آتش بس کرد، هزار موشک داره، ساخت موشک ها که ته کشیده بود در همون ماه آوریل بعد از 40 روز بمباران و موشک باران، چقدر طول میکشه تا این موشک ها رو درست بکنن با این وضعیت ملیتری اندستریالی که دارن؟ هر شبت که اینا هارتوپورت هاست، هارتوپورت های توخالی. درگیری بر سر تنگه هرمز میان امریکا و ایران، هر شبت که رسیدن به یک توافق با ایران را زیر سوال می برد. عمان پیشنهاد خود را اعلام کرده است، مبنی بر این که همراه با ایران تنگه را اداره کنند و کارمزد کارد افی اینا بهش میگن و کارمزدی دریافت که این با رضایت با وضعیت تنگه قبل از جنگ تفاوت جدی دارد. ایران یک لحظه نباید دست از کنترل تنگه هرمز برداره. عرض شود که این خبر رو از آرتی گرفتم همین امروز. اعلام عرض شود که تهدید کرده، عرض شود ترامپ اعلام کرده و تهدید کرده که اگر به او سوء قصد شود ایران را از بین خواهد برد. او میگوید ارتش دستور دارد که اگر مورد هدف قرار گیرد ایران را از پا در خواهد آورد. 1000 موشک آمادن جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند. 1000 موشک دیگر یعنی 2000 موشک دنبال آن آماده است که اگر به رئیس جمهور امریکا سوء قصد شود فرمان، و بعد میگه فرمان قبلا داده شده که اگر به من سوء قصدی شد 2000 موشک ایران را از بین میبرم، در حالی که مقامات ایران چنین تهدیدی نکردن، در حالی که به هر حال گفتم موقعی که کیهان یه همچین چیزی درشت اون بالا بمیسه و بعدش هم خود مجتبی خامنه ای بگه من انتقام پدرم رو خواهم گرفت، برداشت امریکا این خواهد بود که میخوان شخص ترامپ رو. وقت حالا ببینید این خبر رو هم از کار و کارگر همین امروز صبح گرفتم، تیترش اینه انتظار ترمیم مزد حق جامعه کارگری است. راجع به این صحبت خواهم کرد که ایران اگه بخواد دوام بیاره تورم 140% مواد خوراکی روی سفره کارگران کاملا حس می شود. روزنامه کار کارگر. بنابراین حالا من این بحث رو هم باز می کنم که در دراز مدت ایران پیروزی های عظیمی به دست آورده. هستن کسانی که میگن نه ایران شکست خورده، ایران پیروز نشده و غیره و غیره، و این تفاهم نامه به درد نمیخوره، نمیباید اصلا وارد مذاکره بشی. چطوره که اینطور ترامپ الان دست پاچه شده و اینطور داره تهدید میکنه؟ دلیلش خیلی آشکاره. موقعی که این جنایتکارا به ایران حمله کردن سپاه پاسداران تنگه هرمز رو بست. ما میدونیم این عرصه‌ای که 8 و بعد در 8 آوریل امریکا پیشنهاد در واقع آتش بس کرد، و ما میدونیم که 21 آوریل آتش بس رو به طور غیر محدود در واقع ادامه داد و مذاکرات آغاز شد. 14 ژوئن به طور دیجیتال امضا شد که روز تولد عرشبت که ترامپ بود، و ایران گذاشت اون روز پایان برسه، بعد امضا کرد آقای پزشکیان. و روز 17 هم در حالی که آقای ترامپ در کاخ ورسای بود این تفاهم نامه رو امضا کرد. در چندین مقاله اومده که ورسای جایی بود که در واقع تسلیم آلمان به فرانسه و کشورهای انگلیس اونجا امضا شد، و در همین جا در همین کاخ ورسای در واقع ترامپ مجبور شد این تفاهم نامه را امضا بکنه. تفاهم نامه، من نمیخوام راجع به همش صحبت بکنم، فقط راجع به بند 1 و بند پنجش صحبت میکنم، چون بقیهش تو خالیه، هیچی توش نیست. بند یکش مسئله اینه که اولین به اصطلاح خواست ایرانه که باید در تمام منطقه و از جمله در لبنان باید آتش بس بشه، به این معنا که باید اسرائیل از اونجا بیرون بره. و ما میدونیم این مسئله 17 هم این امضا شد، روز 25 هم در واقع زیر رهبری آقای جی دی ونز که این آدم ضعیف و نفس و واقعا خیانتکار این همه هارت و پورت کرد علیه اسرائیل توی سخنرانی‌هاش و بعدش رهبری امضای این تفاهم نامه رو به حساب به دوش کشید و اینا، ولی الان ببینید چه صحبت، یعنی تسلیم کامل دوباره شده. یعنی در واقع بعضی ها که فکر میکنن بین جی دی ونز و آقای روبیو تفاوتی وجود داره، به نظر من این یه خیال باطله به طور کامل. همه اینا حقوق بگیر و سرسپرده صهیونیستا و میلیاردرهای عرض شود که وال استریت هستن. بنابراین در 17 هم این امضا شد و همینطور که گفتم در 17 هم امضا شد، 25 هم آقای روبیو اومد به عرض شود که خلیج فارس و رفت به 3 تا از این شیخ نشین ها، کویت، بحرین، امارات. به عربستان نرفت، به قطر نرفت. و بعدش این شیخ نشین ها رو جمع کرد در بحرین و یک اعلامیه شدید و غلیظی علیه ایران که ایران باید موشکاش رو از دست بده، غنیسازی رو از دست بده، این به اصطلاح حمله کرده، عملا تجاوزکاره و غیره، و یک اعلامیه. آقای روبیو این اعلامیه رو از اینا گرفت، بعد برگشت به وزارت خارجه امریکا، نماینده لبنان و نماینده اسرائیل رو بغل هم نشون و از بالا سرشون عکسش هست، اینا رو وادار در واقع به یک قطعنامه ای کرد که در واقع عملا لبنان رو دو دستی تحویل اسرائیل میدن و در نتیجه باید حزب الله خلع سلاح بشه، ولی اسرائیل باید در لبنان باقی. یعنی در واقع از همون 3 یا 4 روز بعد از امضای این تفاهم نامه، ماده اول یا بند اولش لگدمال شد توسط امریکا. ترامپ اینو نمیدونسته، از یه طرف جی دی ونز رو میفرسته که یک چنین تفاهم نامه ای امضا بکنه، از طرف دیگه این آدم فاشیست رو میفرسته برای اینکه همون بند اولش رو به نابودی بکشه، یعنی در واقع یک دهنکجی جانانه به ایران. به هر حال بنابراین کاملا مشخصه که اینا کجای کارن. منتها عزیزان باید بدونن که ماده 5 یا بند 5 این تفاهم نامه چه اهمیتی داره و الان ترامپ توش گیر کرده و نمیدونه، داره شاخشونه میکشه و داره تهدید میکنه برای اینکه میدونه یعنی چه. طبق این تفاهم نامه ماده 5ش امریکا زیر سندی رو امضا میکنه که اداره تنگه هرمز رو به دست ایران میسپاره. حالا یه آدمایی مثل تریتا پارسی در میان میگه که این قابل تفسیره، امریکا یه تفسیر داره، ایران یه تفسیر داره، و خلاصه قدرت این در واقع این ماده رو، این اصلا بند 5 رو زیر سوال میبرن، در حالی که کاملا مشخصه که حتی نه تنها در واقع به اصلا متن انگلیسیش بلکه متن فارسیش با دقت بیشتری نشون میده که اداره تنگه هرمز به دست ایران سپرده میشه. از نظر تاریخی من اینجا راجع به اسنادی که در دهه 1990 بیرون اومده بارها و بارها با عزیزان صحبت کردم، که اون مقاله معروف پال ولفوویتز و تئوری پال ولفوویتز که فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر جهان و هیچ چیزی در این جهان، آن چیزهایی که به ساعت تعیین کننده و مهمه، بدون رضایت امریکا نباید صورت بگیره. تنگی هرمز اهمیت جهانی داره، فقط اهمیت منطقه‌ای نداره، اهمیت جهانی، که حالا راجبش صحبت میکنم که واقعا این اگه بنابراین اینا این سند رو امضا کردند و این الان به اصطلاح چیزی که تو گلوشون گیر کرده و در نتیجه مجبورن اینطور تهدید بکنن و دست به چنین جنایت هایی بزنن که ما میدونیم روزای چهارشنبه و پنجشنبه چه حملاتی به ایران کردن، که من یه مختصری راجع به این حملاتم برای عزیزان صحبت میکنم. بنابراین حالا عزیزان میخوام از اینجا به بعد ببینن که چرا الان چنگ و دندان به ایران نشون میده و دست باچه شدن، اعلام خطر کردن. برای اینکه عزیزان باید بدونن بعد از اینکه این تفاهم نام امضا شد و ایران صحبت از این کرد، یعنی در واقع همشون که تنگه هرمز باز خواهد شد، عزیزان میدونن که تنگه هرمز باز نشد. فوق العاده مهمه، چون قبل از حمله این جنایتکارا به ایران از تنگه هرمز 140 تمام این ارقامو من درآوردم که قبلش چند تا کشتی میگذرشه و بعد از تفاهم نامه چند تا کشتی میگذشته، 140 کشتی از تنگه هرمز میگذشته، در حالی که بعد از این حد اکثر 24 کشتی. و اکثر این کشتی ها چی بودن؟ یا دوستان امریکا بودن؟ برای اینکه ما میدونیم این تفاهم نامه که امضا شد در واقع تحریم فروش نفت رو از روی ایران برداشتن، این یکی از دستاوردهای ایران بود. در نتیجه ایران با عجله هرچه تمامتر تمام به اصلا کشتی هایی که داشت و بعدش کشتی های بیشتری رو به اصلا با نفت به اصلا پر کرد به فرستاد در درجه اول به چین و بعدش به کشورهای دوست، یعنی اون 24 کشتی هم که از تنگه هرمز میگذشتن، اینا بیشترش متعلق به خود ایران بود و البته کشورهای دوستی که فرضاً اونایی که میرفتن به هند و یا کشورهای دیگه‌ای که دوست ایران بودن. بنابراین باید بدونید که تنگه هرمز باز نشد. حالا چرا پس قیمت نفت اینطور سقوط کرد؟ چون بعضی از عزیزان میگن چون باز شد تنگه، ما میبایست میذاشتیم که نه، علت این که قیمت نفت سقوط کرد، من اینجا یادداشت کردم دلایل سقوط قیمت نفت. ما میدونیم به 108 دلار رسیده بود و بعدش به 75-6، الان به 78 دوباره رسیده. یکی نفت ایرانه که در واقع خود به اصطلاح دولت امریکا یا اونایی که این تفاهم نامه رو چیز کردن گذاشتن نفت ایران وارد بازار بشه، که البته به نفع خودشون بود از این جهت، ولی بیشتر به نفع ایران بود که میلیاردها دلار میتونست از این طریق در واقع درآمد داشته باشه. و این یکی از اون چیزایی بود که شما اگه به تلویزیون فاکس نگاه بکنید به شدت حمله میکنن به ترامپ که چرا شما تحریم رو از روی فروش نفت ایران برداشتی. بنابراین یکی نفت ایران، یکی مسئله اینه که ما میدونیم به همین مناسبت تحریم نفت رو از روی روسیه برداشتن، بنابراین روسیه تولید نفتش رو برد بالا و تونست به اصطلاح مقدار زیادی به اصطلاح سرسامانی حتی به اقتصادش بشه، در حالی که در واقع هم زیر تحریم های دیگه است و همین که مشغول یه جنگ خانمان سوزه. بنابراین این دفعه از همه مهمتر ذخایر عظیم نفت امریکا و کشورهای دیگه، امریکا تولید نفتش رو به طور عظیمی بالا برد، نه تنها اون بلکه میلیاردها بشکه نفت ذخیره داشت که اینا رو هم، و بعدش ما میدونیم تمام بسان نفت ونزوئلا رو وارد بازار کرد و کشورهای دیگر رو تشویق کرد. بنابراین اگر قیمت نفت پایین اومده، علتش این نبوده که تنگه هرمز به طور کامل باز شده. حالا چرا حالا این حمله جنایتکاران رو چهارشنبه و پنجشنبه به ایران کرد و اینطور داره تهدید میکنه؟ برای اینکه الان میترسه که ایران رو که تحریماش رو دوباره گذاشت، روسیه رو داره فشار میاره، ذخایر تا چند هفته آینده تمام خواهد شد. بنابراین اگر تنگه هرمز که الان عملا بسته شد بعد از اینکه ایران به این دوتا کشتی مال قطر و امسالام حمله کرد بسته بمونه، واقعا قیمت نفت سر عجیب بالا خواهد رفت و اینا رو به وحشت انداخته. و حالا تنگه هرمز به هیچ وجه نباید باز بشه. میخواستم نتیجه گیری بکنم که حتی اگه این تفاهم نامه امضا شده و زیر این سند بند پنجش رو امضا کردن که رسما ایران اداره تنگه هرمز به دستش افتاده، الان باید استفاده بکنه بعد از این حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه که به ایران شده. و در نتیجه به نظر من از حالا به بعد که نه تنها تنگه هرمز نباید باز بشه، مذاکره هم به نظر من یه خیانته از حالا به بعد. بنابراین از اینجا به بعده که حالا باید ببینیم آقای عراقچی و آقای قالیباف شیوه عمل کردشون چیه. ولی اون تنها نیست، باید ببینیم آقای ذوالقدر چی کار میخواد بکنه، آقای وحیدی چه کار میخواد بکنه. یعنی در واقع اعضای شورای عالی امنیت کشور میخوان چه کار بکنن، برای اینکه بار اول برای مذاکره همینجوری عراقچی و قالیباف که سر خودی نرفتن شورای عالی امنیت جد. حالا آقای مجتبی خامنه ای گفت که من راضی نیستم و بعضی ها اینو بهانه کردن، ولی میخوام به عزیزان عرض بکنم که تمام این مثلا واقعیت ها رو در نظر بگیرن و به اصطلاح حالا بعضی ها قهرمان بازی و یا از این برنامه های جنجالی راه میندازن برای اینکه مشتری جمع کنن و امثال ها، واقعیات روی زمین رو ما باید نگاه بکنیم. به این ترتیب عرض شود که من به خبرهای بعدی میخوام برسم که این جنایتکارا چطور حمله کردن به ایران. عرض شود که از سه شنبه 7 جولای به وقت امریکا که صبح چهارشنبه به وقت ایران، از نیویورک تایمز، امریکا به ایران حمله می کند و دوباره تحریم روی فروش نفت ایران می گذارد به دلیل حمله به تانکرها. ما می دونیم دو تا تانکر به طور کلی سنتکام هدفش اینه و ترامپ کوشش داره که از اون بخش از تنگه هرمز که نزدیک مرز عرشبت که عمانه یک راه پیدا بکنه که در واقع ایران نتونه کنترل داشته باشه و عملا تنگه هرمز رو بازش بکنه. ایران به هیچ وجه حاضر نیست. در نتیجه حالا خیانت قطر رو آدم ببینه، که یکی از این کشتی ها مال قطر بوده که حالا ایران رو محکوم کرده که چرا به این حد. بنابراین به تلافی حمله به تانکر و ببینیم من اینجا نوشتم که به کجاها حمله کردن امریکا، حمله بزرگی بوده. بعد نیویورک تایمز می‌نویسه دلیل اینکه اجازه فروش نفت را دارد، دلیل اینکه اجازه فروش نفت را داده این است که ایران، دقت کنید که ایران طعم ثروت‌های فروش نفت را بچشد و در نتیجه آنها که حاضر به مذاکره ان، یعنی این یه رشوه است به اصلاح طلبا و جناح جز که روزنامه سازندگی و عرض شود که اعتماد و امثال هم در بیان بگن دیدی ببین ما داریم نفت میفروشیم، چرا تنگه هرمز رو میخواید ببندید. تو نیویورک تایمز دلیل این که اجازه فروش نفت را داده این است که ایران طعم ثروت‌های فروش نفت را بچشد، مثل یه گدا، مثل یه فقیر، مثل یه آدم محتاج، و در نتیجه آنها که حاضرند به مذاکرات، حاضرند در مذاکرات دست بالا را نسبت به نیروهای نظامی بگیرن، در واقع میخواد شاید قالیباف و عراقچی رو عرض شود که. و قبلا هم امریکا در 26 ژوئن به همین مناطق حمله کرده بود، ما میدونیم که به اصطلاح این بار دومه که اون دفعه به اصطلاح ایران یکی از پهپادهای عرض شود که امریکا رو به اصطلاح ساقط کرد، چند تا حمله کرد، ولی این عرض شود از باز نیویورک تایمز چهارشنبه، امریکا برای بار دوم چهارشنبه شب به ایران حمله نظامی، فرماندهی مرکزی اعلام میکند که هدف حمله جلوگیری از توانایی ایران در گذشتن از تنگه هرمز، جلوگیر از توانایی یعنی ایران را کنار بذاره، عرض شود که بمباران مناطق بنادر و مناطق جنوب ایران مورد حمله شدید. ما میدونیم که من بندر عباس رو، سیرک رو، جاسک رو، ابو موسا رو، قشم رو، کنارک رو، بوشهر رو بهش حمله کردم، نزدیکی های هر شبت که رکتور اتمی دارن تهدید میکنن. ما میدونیم که اگه به رکتور اتمی حمله بکنن یعنی چه. هر شبت که به چاهبهار، به ایران شهر، حتی به اهواز، ولی فقط اونا نیست، عزیزان میدوند به چندین راه آهن، یکی راه آهنیه که از جنوب از چابهار به طرف شمال میره، این رو زدن برای اینکه با احتمال زیاد این راه آهنیه که نفت میتونه به چین منتقل بکنه، یکی در گرگانه که از شمال میاد به پایین، عرض شود که راه ارتباطی ایران با روسیه است که به اصطلاح خاربار به حساب تبادلات صورت بگیره، ولی اون تنها نیست، راه آهن بین تهران و مشهد رو این ضد بشرات درست زمان اینا حمله کردن که هنوز در واقع به اصطلاح پیکر آیت الله عرشبت که و در واقع تابوت هاشون هنوز در عراق و هنوز به مشهد منتقل نشده، این موقع است که اینا این ضد بشرا حمله کردن، قطار بین ایران، بین تهران و چیز رو زدن، و بعدش مردم اومدن و با اتوبوس زائرین اونایی رو که میخواستن به مشهد برن با اتوبوس بردن. بنابراین و بعدش ارشاد به چند تا پل و غیره و غیره، یعنی حملات شدیدی کردن که در واقع به قول مشرق، روزنامه مشرق در 17 و 18 تیر ماه حمله به کبوتر آهنگ و به 5 استان کشور شده که تا حالا 14 شهید و 78 مسموم داد. از هارتس حملات امریکا راه آهن‌های مربوط به رابطه ایران و روسیه، راه آهن‌های با مقصد مشهد، شهرها و مراکز ساحلی، شهرها و مراکز ساحلی محافظه تنگه هرمز، شهر بوشهر نزدیک راکتور اتمی بوشهر، از امروز بمباران قطع شده و باز هم نمایندگان قطر و پاکستان به دست و پا افتادن که مذاکرات را دوباره ادامه بدن. ایران هم در همان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ما میدونیم، به تلافی حملات امریکا به پایگاه‌های امریکا در کویت، بحرین، قطر و اردن، ما میدونیم، حمله کرده و تنگه هرمز را به طور کامل بسته. حالا که کشتی‌های خود ایران نمیتونن بگذرن، به طور کامل بسته. اون موقع که باز نگه داشته باش برای اینکه در واقع کشتی‌های نفتی نفتکش ایران از اونجا بگذرن. و عکس العمل مردم نسبت به عراقچی که ما میدونیم سنگ بهش پرتاب کردن، به پزشکیان که مورد حمله مردم هم زبانی و هم جسمی قرار گرفت، عزیزم عکسش هستش که به اصطلاح منتها محافظینش به اصطلاح جلوی حمله کنندگان رو میگیرن. بلکه عزیزان دقت کنن که هارتس چجوری میگه: خبری از خاتمی، روحانی و ظریف در تشییع جنازه آیت الله خامنه ای دیده نمیشه. عکس العمل دولت نسبت به مذاکرات حالا چه خواهد بود؟ خود من اضافه میکنم به دنبال این خبر: برگ برنده ایران تنگه هرمز است که ایران نباید آن را باز کند تا دست کم به شماری از خواستایش در درجه اول برداشتن تحریما، آزاد کردن پولهای بلوکه شده تن بده. و هر شبت که بنابراین میخواستم این خبرها رو برای عزیزان خونده باشم، منتها میخوام بحث دیگه رو باز کنم بر پایه تمام این خبرها و اتفاقاتی که افتاده و از این تشییع جنازه چه درس هایی واقعا آدم میتونه بگیره. برای اینکه این تشییع جنازه عملا بی نظیر در تاریخ بوده، برای اینکه من در یه برنامه دیگه تشییع جنازه های معروف و مهم رو خیلی از به اصطلاح مردم ایران سنشون اقتضا نمی کنه که هر شبت که فرزند تشییع جنازه رئیس جمهور عرشبتی جمال عبدالناصر نزدیک به 1,000,000 نفر واقعا برای تشییع جنازه‌اش اومد، بعد پاپ اعظم بازم صدها هزار نفر، و بعدش ما تشییع جنازه خود آیت الله خمینی رو داشتیم که گفته میشه که نزدیک به 3,000,000 نفر شرکت کردن و ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد. به اصطلاح مردم چنان هیجانی شده بودند که حمله کردند و قسمتی از بدن آیت الله خمینی به اصطلاح ظاهر شد از درون کفنش. بعدش هم آیت الله عرض شد که منتظری به اصطلاح صدها هزار نفر درد. ولی این تشییع جنازه بی نظیر در تاریخ بوده و به نظر من اینطور که گفته میشه که در تهران، قم، نجف، کربلا و بعدش مشهد نزدیک و یا بیش از 40,000 نفر شرکت کردند. این درس های عظیمی توشه که ما باید بدونیم و که چه. این یادداشتیه که خود من نوشتم برای عزیزان میخونم، برای اینکه یک سلسله اتفاقاتی در این روزها افتاده که هم درس توشه و هم یه مقدار تأسف آوره. هدف صحبت امروز من صحبت در باره تبدیل پیروزی کوتاه مدت به پیروزی دراز مدت. ما پیروزی بزرگی به دست آوردیم، فعلا کوتاه مدت. ببینیم میتونیم به دراز مدت تبدیلش بکنیم. نکته فوق العاده مهمه، پیروزی فقط این نبوده که امریکا شکست خورده، تمام جهان در واقع بر این نظر هستن که امریکا و اسرائیل شکست خوردن. در ایران کسایی هستن که انکار میکنن. بنابراین ایران اینها رو با قدرتی که مردم از خودشون نشون دادن، با عظمتی که از خودشون نشون دادن، و عزیزان عرض بکنم که این از همون تجاوز دوازده روزه ای که اینا کردن و مردم اینطور اومدن توی خیابون و بعدش اینجا با تعداد فوق العاده بیشتر اومدن و از کشور دفاع کردن و دور پرچم اینطور حلقه زدن، برای خود من هم غرور آفرین بوده هم آموزنده بوده. یعنی با علم به این که دشمنی امریکا و اسرائیل با ایران ما میدونیم تمام نخواهد شد، ادامه پیدا خواهد کرد، و با علم به این که امریکا تحریم ها رو بر نخواهد داشت، پول های بلوک شده را آزاد نخواهد کرد، و در نتیجه ایران ناچار است روی پای خود بایستد، روی پای خود بایستد. و اگر چنین باشد که با احتمال قریب به یقین چنین خواهد بود، حالا چه باید بکنیم؟ این میتونه یک پیروزی موقت و زودگذر باشه. برای اینکه من خبر کار کارگر رو برای عزیزان خوندم که تورم 140% مواد خوراکی، بعد از اینکه آب از آسیاب افتاد، مردم ایران، طبقه کارگر با چی روبرو هم؟ با تورم 140%. نظرم این است که اگر اکنون با تجاوز جنایتکارانه دشمن مردم به طور عظیمی بسیج شده اند، حالا راجبه این بسیج صحبت میکنم که برای خود من فکر میکردم این چند میلیون انسانی که اومدن توی خیابون در این گرمای شدید، کی به اینا آب میرسونه؟ کی به اینا غذا میرسونه؟ حالا توی مصلا که ما میدونیم روز هر شبت که شنبه و یک شنبه بود، بله، برای اینکه روز جمعه به اصطلاح هیئت‌های خارجی اومدن و ادای احترام کردن، و روز بعدش در مصلا بود در دو روز، اونجا از این آب پاشا گذاشته بودن، برای اینکه این جمعیت عظیمی که توی مصلا حتی تا خیابان ها ادامه پیدا کرده، اینا چطور میتونن تشنه بمونن، گرسنه بمونن؟ میلیون ها نفری که از شهرستان ها اومدن به تهران، پارکینگ چطور براشون پیدا بشه؟ کجا بهشون سکنا بدن؟ کی بهشون غذا برسونه؟ عزیزان اینا چیزای ساده ای نیستن. درس توشه که اگه شما یه ملت رو بسیج بکنید یعنی چه؟ و من قبلا صحبت کردم که از نظر اقتصاد سیاسی یعنی چه. تا زمانی که شما مردم رو بسیج نکنی، نمیتونی اقتصاد رو درستش بکنی، نمیتونی کشور رو اونطوری که باید و شاید واقعا بسازی، اعتلا بدی، پیشرفت، عظمت بهش به وجود بیاری. این تشییع جنازه درسی که توش بود که اگر یه ملت بسیج بشن چه معجزاتی میتونن به وجود بیارن، که برای خود من واقعا آموزنده بوده. برای اینکه اینا رو در تئوری آدم میخونه که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم، ولی در عمل آدم باید ببینه که چه معجزاتی در نجف و کربلا زیر گرمای 45 درجه سانتیگراد یعنی 120 فارنهایت مردم اومدن به طور میلیونی، در نجف نزدیک به 1 میلیون یا بیشتر و در کربلا بیش از 3 میلیون. اینا درس توشه. تا زمانی که به طور بنیانی به ریشه فساد در جمهوری اسلامی پی نبریم، نخواهیم دانست وطن فروشان امروز در دامان چه سیستمی و چه حکومتی پرورش یافتن. ما باید بدونیم، من یه گله‌ای که به بعضی از اینهایی که از این صحبت‌ها می‌کنن که البته سنشون اقتضا نمی‌کنه که بدونن در 10 سال اول چه بر سر مردم رفته و بعدش چه بر سر مردم رفته و دلیل اینکه در دهه 1370 چه حرکت هایی، چه به اصطلاح آشوب هایی، شورش هایی، هر چی که اسمشو بذاریم، در اسلام شهر، در شوشتر، در مشهد صورت گرفته و بعدش در 1378 جنبش دانشجویی که یه عده رو به خارج پرتاب کرد و رفتن زیر سایه عرض شود که CIA، از اونجا تبلیغ بکنن علیه ایران. بعدش ما جنبش سبز رو داریم، 88 رو داریم، بعدش هم 96 و 98 و غیره و غیره، و ما میدونیم که چه شعارهایی، من هنوز شعارهاشون یادم نرفته و مردم به یادشونه. اینو مقایسه بکنیم الان با تشییع جنازه‌ای که از آیت الله خامنه ای شده. دلایل اینا رو باید ما درس بگیریم ازش، که اینایی که الان روحانی ها و ظریف ها و امثال هم که این طور میخوان وطن فروشی بکنن و وطن فروشی کردن و میکنن و الان میخوان ایران رو دو دستی تقدیم اجنبی بکنن، اینا کجا پرورده شدن؟ مثال بزنم برای عزیزان، اگر شما سعید سلطانپور رو اعدام بکنی، از عروسیش بیرون بکشی و تیر بارونش بکنی، کی به جاش میاد غیر از موسی غنی نژاد؟ اگر شما محمد مختاری رو سیم به گردنش ببندی از صندوق عقب ماشین و خفش بکنی و جسدش رو در بیرون شهر تهران بندازی، این انسان پاک شریف موقعی که اومد امریکا، من یک مهماندارش و بعد مقاله مفصلی در واقع در نقد انسان در شعر معاصرش نوشتم، موقعی که این انسان پاک و شریف و هنرمند رو، نویسنده بزرگ رو تو اعدام بکنی، غیر از اینکه روحانی به جاش میاد؟ این آدم ضد انسان که اسم خودش رو عوض کرد و بعدش از خمینی امام درست کرد. خمینی رفته بود در یه مسجد موقعی که تبعیدش کردن در ترکیه، امام یه مسجد شده بود. این آدم وطن فروش یه دفعه در اومد گفت امام خمینی. چرا؟ برای اینه که بتونه در قلع و قمع در واقع نیروهای به هر شکل مخالف بتونه شرکت بکنه، در درجه اول چپ ها و تارمار کردن نیروهای ملی. موقعی که پوینده رو بکشی، غیر از اینکه فریدون مجلسی به جاش میاد، موقعی که شکرالله پاک نژاد رو، این انسان بزرگ رو تو اعدام بکنی، به جاش صادق زیبا کلام نمیاد. و به همین ترتیب من اونایی رو که شخصا میشناختم، دکتر نریم عیسی که دانشجوی من بود، تو موقعی که اینا اعدام بکنی برادران نیلی به جاش نمیاد. یعنی در واقع تو با چنین اعدام ها و این قتل عام هایی تو میکنی، دشمنان ایران وارد میدان میشن که شدن. اگر ما این اصلاح طلبها رو داریم، اگر من گله ای که از بعضیا دارم که حالا تحت تأثیر این چیز قرار گرفتن، صحبت از اینا نمی کنن که به حساب در 10 سال اول حکومت اسلامی چه اتفاقاتی افتاده و فقط چپها، مجاهدین و عرصوت که نیروهای ملی نبودن که اعدام تارمار شدن، حتی بعضی از روحانیون مخالف. آیت الله طالقان رو ببینیم چه کردن، آیت الله شریعت مداری رو چطور خانه نشین کردن، آیت اللهی که در آبادان بود، حالا اسمش یادم رفت، چطور خانه نشینش کردن، آیت الله لاهوتی رو، در حقیقت حجت الاسلام لاهوتی رو به دست اسدالله لاجوردی، این آدم سادیس جنایتکار، دادن و اعدامش کرد. طرفداران شریعتی رو، طرفداران هر نیروی، فقط نیروهای چپ و ملی نبودن که تارمارشون کردن، نیروهای مذهبی رو، و فقط گذاشتن اونایی که از مدرسه علوی و یا مدرسه عرض شود که حقانی فارغ التحصیل شدن به قدرت برسن، و یه مش آدمایی مثل عرض شود که عسکر اولادی و امثال هم، اقتصاد دادن به دست عسکر اولادی که از ابتدا مخالف بود با میرحسین موسوی، که واقعا میخواست قوانین به اصطلاح بازار آزاد رو برداره، و مشاورش فرشاد مؤمنی بود، و با 7-8 میلیارد دلار پول نفت تونستن تمام احتیاجات اولیه مردم رو تأمین بکنن. بعدن چه اتفاقی افتاد؟ آیا با این قتل عام هایی که در زندان ها کردن، نوعی شوک درمانی نبود برای اینکه این آدم ضد انسان و وطن فروش هاشمی رفسنجانی بتونه تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه، قتل های زنجیری رو به راه بندازه؟ اینا ما در این حال که الان حالا صحبت خواهم کرد که دستاوردهای خود آیت الله خامنه ای چی بوده و دستاوردهای بزرگی بوده، ولی نه در مورد سیاستهای داخلیش، در مورد سیاستهای خارجیش. همینجا من با اجزان عرض بکنم، چون نمیخوام وقت بگذره و اینا رو، این درد دلها رو به اصطلاح بذارم بازم به تعویق بندازم. من بارها و بارها گفتم که در جمهوری اسلامی ما یه سیاست داخلی داریم و یه سیاست خارجی. سیاست داخلی اینه که فقط به اصطلاح یه برگهایی ازش من صحبت کردم، که بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد، ابتدا این شوک درمانی رو انجام دادم در زندان ها و بعدش موقعی که رعب و وحشت انداختن، تونستن در واقع احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و دیدگاه های میلتون فریدمن و فریدریش فون هایک رو و چند نفر، تعداد قابل توجهی از بهترین و باهوشترین جوانام رو بفرستن به دانشگاه شیکاگو، فارغ التحصیل بشن و برگردن. الان وزیر اقتصاد کیه؟ یکی از همین هاست، شیکاگو بوی. عزیزان، یه چیزایی شما ببینید موقعی که آقای رئیسی بر سر کار اومد، خود من کلی خوشبین بودم، برای اینکه هم وزیر اقتصادش آقای حالا اسمش یادم رفته که در واقع یکی از شاگردای فرشاد مؤمنی بود، و بعد وزیر کارش آقای عبدالملکی بود که یکی از عزیزان از ایران برام نوشت که این یک کتاب بسیار جالبی رو امضا کرده، چیز کرده، ترجمه کرده، عذر میخوام. اون وزیر کار شد و حقوق و مزایای کارگران رو حدود 50% بالا برد. همین دولت رئیسی تحملش داشت، عبدالملکی رو بیرون کرد و بعدش مولدسازی رو پیاده کرد، یعنی غارت اموال دولتی. و بعد من گفتم من بی خود خوشبین بودم، برای اینکه فرزند آقای رئیسی در دورانی که رئیس قوه قضاییه شده بود رفت چند تا کارخونه رو باز کرد، چند تا سد رو باز کرد، چند تا اینو کرد اینو، و بعد که به قدرت رسید من متوجه شدم که تمام اینا تبلیغات برای رئیس جمهور شدن بوده. حالا ایشون در گذشته، به پشت سر ایشون نباید صحبت کرد، و ولی من دارم بحث من اینه. ببینید امروز بحث درباره تبدیل پیروزی کوتاه مدت به پیروزی دراز مدت، تا اینا رو ما اصلاح نکنیم، این پیروزی که الان به دست آوردیم پیروزی دراز مدتی نخواهد بود. فوق العاده مهمه تا ما نقد جانانه‌ای از حکومت اسلامی هم در اون 10 سال و هم کارهایی که بعداً انجام داده نقد جانانه‌ای نکنیم و اینا تغییرات اساسی پیدا نکنه، این پیروزی کوتاه مدت به پیروزی دراز مدت تبدیل نخواهد شد. خبر کار و کارگر رو عزیزان ببینن و ببینن چه خطری. 90% از کارگرای ایران پیمانیان، یعنی امنیت شغلی ندارن، یعنی خود و خانوادهشون در عدم امنیت زندگی میکنن. عدم امنیت یعنی چه؟ این عدم امنیت، چون من در امریکا میدونم چه اتفاقی افتاده بعد از اینکه سفارشات آقای میلتون فریدمن و فریدریش فون هایک رو در اینجا از دهه 1970 پیاده کردن و 30 میلیون کارگر رو بی خانمان کردن، بیرون کردن، امریکا رو صنعت زدایی کردن، عواقبش رو من در امریکا دیدم. همین برنامه رو هاشمی رفسنجانی پیاده کرد و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. در نتیجه از این جهت میخوام صحبت بکنم که آیت الله خامنه‌ای چه خدماتی کرده، برای اینکه به شدت هم من و هم میلیون ها انسان رو، ده ها میلیون انسان رو تحت تأثیر خودش و به درستی. بارها و بارها من گفتم که بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش تضاد وجود داره. تا زمانی که ما این تضاد رو باز نکنیم نمی‌فهمیم که این 40 میلیون انسان چرا در این تشییع جنازه شرکت کردن از یک سو، و چرا کار و کارگر میگه قیمت مواد غذایی تورمش 140%. این یکی سیاست های داخلیه، اون یکی سیاست های خارجیه. تا زمانی که این تضاد رو ما متوجه نشیم، و حالا عزیزان دقت بکنم، من تاریخچه تظاهراتی رو که از دهه 1370 در ایران اتفاق افتاده، از جمله خیزش یا جنبش مهسا رو من اسم نبردم، به شعارها دقت بکنم که لبه تیزش علیه آیت الله خامنه‌ای بوده. چطور شد که الان مردم اینطور بسیج شدن و چنین احترام و عظمتی برای ایشون قائلن؟ دلیلش خیلی واضحه. در تمام اون سالهایی از دهه 1370 به بعد تا این اواخر و حمله جنایتکارانه امریکا به ایران، در این تضاد جنبه غالب با سیاست‌های داخلی بوده. تا زمانی که از قوانین دیالکتیک استفاده نکنیم نمی‌فهمیم که چرا برای سالها علیه آیت الله خامنه‌ای اون شعار داده شد، بخش عظیمی از جامعه ایران ناراضی بود و می‌خواستن و دشمن در واقع از این نارضایتی و این وضعیت اقتصادی فکر می‌کرد که اگر سر نظام رو بزنه کار تمامه و حکومت می‌افته و غیره و غیره، که این جنایتکارای ضد بشر در واقع در اشتباه بودن، مردم ایران دور پرچم حلقه می‌زنن. بنابراین در تمام اون سالها جنبه غالب در این تضاد سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی بود که مردم در برابرش اعتراض می‌کردند و سخت است، و در واقع اصلاح طلبان از این قضیه استفاده می‌کردند و بخش وسیعی از مردم حاضر بودن ایران رو در واقع طرفدار امریکا، طرفدار اسرائیل، ضدیت با ملت فلسطین. عزیزان، اینا چیزاییه که اونایی که در ایران هستن بهتر از من میدونن. اما ایران یک سیاست خارجی داشته حداقل از سال 2000 بگیم، برای اینکه قبلش نمیخوام وارد اون بحث بشم که من نقل قول آوردم که چطور جمهوری اسلامی با تمام قوا کوشش داشته که با ایران به اصطلاح کنار، با امریکا کنار بیاد و رابطهشو با امریکا حتی اسرائیل برقرار بکنه. نمیخوام وارد اون کتاب به اصطلاح Treacherous Alliance مال تریتا پارسی که دقیقا همینطوره، به اصطلاح نشون میده که اتحاد خائنانه بین ایران و اسرائیل و امریکا، اونا چیزاییه که گفتم عزیزان باید برن و مطالعه بکنن. ولی از 2004 موقعی که خاتمی اون نامه فدایت شمم رو به جورج دبلیو بوش میمیسه و اونم تو سطل آشغال میندازه، ایران در واقع هم سپاه پاسداران و هم آیت الله خامنه ای به فکر دفاع از ایران میفتن. از اینجاست که نقش آیت الله خامنه ای در مورد سیاست خارجی واقعا خودش رو نشون میده. دفاع از ملت فلسطین و رویارویی با اسرائیل و صهیونیست‌های جنایتکار، محور مقاومت، و بعد از همه مهمتر به نظر من که به ابتکار اطمینان دارم که بخشی از ابتکار در واقع آیت الله خامنه ای و حتی مجتبی خامنه ای شاید، ولی در درجه اول آیت الله خامنه ای، عبارت از اینه که به جای اینکه به طرف نیروی هوایی برن، یعنی هواپیماهای جنگی، به طرف پهباد و به طرف موشک میرن. اینا دستاوردهای عظیمی بوده که حالا دشمن غدار و آدم کش و ضد بشر که به ایران حمله کرد، یک بار از این سیاست خارجی اهمیت و عظمت خودش رو در واقع نشون داد. بنابراین هم یک جنبه این تضاد رو ما باید ببینیم که چطور این همه میهن فروش در کشورمون هنوز که هنوز به روزنامه های اصلاح طلب که نگاه بکنید دارن، هنوز که هنوزه میخوان خودشون رو به اجنبی بفروشن. و آقای عراقچی و آقای عرشبتی قالیباف کجا تربیت شدن؟ بخشی از همین سیستمن که دست به چه سرکوب هایی زده و چه کرده و اقتصاد ایران رو به چه سویی برد. منتها بعد که موقعی که میرسیم به سیاست های خارجی، حالا عزیزان دقت بکنم چطوره که موقعی که این همه نارضایی وجود داره، موقعی که دشمن غدار و ضد بشر به ایران حمله میکنه، هم در ماه خرداد، یعنی در واقع 15 ژوئن یا 12 ژوئن به سال 2025 مردم طوفان آسا میان توی خیابون و از ایران دفاع میکنن، و هم این بار که در واقع در 28 فوریه دشمن حمله میکنه، مردم باز هم به طور طوفان آسا میان تو خیابون و توی خیابون میمونن. منتها دشمن به دلیل این که نه تنها مرتجع جانیه، در روز اول به این مدرسه دخترانه شجره طیبه حمله میکنه و نزدیک به 168 تا 170 طفل معصوم رو به قتل میرسونه و بعد به محل کار آیت الله خامنه ای و خانواده‌اش، و به دلیل این که خامنه ای، آیت الله خامنه ای به پناهگاه نرفته که خود اینا مرتب میرن و در محل کارش بانک خطر، و به این شکل فجیع خود و خانواده‌اش رو در واقع شهید میکنن، علاوه بر تجاوز دشمن که مردم میخوان از کشور دفاع بکنن و از تکه پاره شدنه، برای اینکه هدف اینا تکه پاره شدن دشمن، حتی تغییر رژیم نبوده، احساسات مردم جریه دار میشه که مردم رو به طور میلیونی میبینیم که چه چادری، چه چارغتی، چه بیهجاب، چطور عشق میریزن به خاطر اینکه دشمن وحشی احساسات مردم ایران رو نه تنها برای حفظ تمامیت ارضی ایران، بلکه قتل این دخترای بیگناه و قتل آیت الله خامنه ای و خانوادهش و نوش به این شکل جنایتکارانه. بنابراین این حمله جنایتکارانه و این شکل به اصطلاح شهید کردن آیت الله خامنه ای و خانوادهش و این بچه های و این اطفال بیگناه، احساسات مردم رو جریه دار میکنه، مردم رو بسیج میکنه. و این بسیج، من قبلا یه مقدار اشاره کردم که چه ابعادی به خودش گرفته، برای من چون آموزنده بوده دنبال کردم که از روز شنبه بعد یک شنبه در مصلا چه گذشت، روز دوشنبه در خیابانهای تهران و میدان انقلاب چه گذشت، قبلش که 1 میلیون یا بیشتر انسان از شهرستان ها اومدن که در این تظاهرات شرکت می بکنن، چطور از اینا پذیرایی شد، و یعنی معجزه‌ای که بسیج به وجود میاره. میخواستم راجع به این صحبت کرده باشم. بنابراین قبلش من از مقاله‌ای که نوشته بودم 35 سال پیش، مثلا هر شبت که عنوانش این بود که پیشنهاداتی راجع به اینه که برای اقتصاد ایران چه کار باید کرد، که بیشتر نقل قولایی که آورده بودم از دکتر ابراهیم رزاقی بود. اولین چیزی رو که من اونجا مطرح کرده بودم، تا زمانی که شما یک ملت رو، یک مردم رو بسیج نکنی، نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و تمام برنامه‌هات با شکست روبرو میشه. به اقتصاد ایران نگاه کنیم که به جای اینکه در ابتدای انقلاب ده ها و صد ها هزار انسان حتی از خارج دوره دکتراشون رو فوق لیسانساشون رو رها کردن اومدن، میخواستن برن به دهات و مردم به مردم خدمت کنن صادقانه، چه بر سرشون رفت. و بعد اشاره کردم که بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد، چطور مادر علیه دختر، پدر علیه پسر، همسایه علیه همسایه و مردم در واقع در بینشون تفرقه افتاد. جنگ عراق به جای اینکه 1982 که شاید 61 خودمون باشه که عراق پیشنهاد صلح کرد، کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار کمک بکنن، زیر بارش نرفتن. 1986 چهار سال چه تلفاتی، ده ها هزار از جوانای مردم جانشون از دست دادن، باز امضا نکردن تا ما میدونیم چه اتفاقی افتاد در جزیره فاو. حداقل 12,000 نفر از جوانای کشورمون عملا توسط ارتشی که بسیج شده بودن، ارتش عراق، قتل عام شدن. مجموعه اینا در واقع تفرقه افتاد و حالا اگر بخوایم دوباره و عدو شود سبب خیر، دشمن با این تجاوز جنایتکارانهی که به کشور ما کرده تونسته مردم رو دوباره با هم متحد و بسیج بکنه. آیا جمهوری اسلامی از این بسیج مردمی، از این 40 میلیون، 40 میلیون یعنی در واقع بخش عظیمی از جامعه، برای اینکه هر کسی که ما میدونیم اصطلاح این یه چیزیه که شناخته شده است، موقعی که یک نفر در یک تظاهرات شرکت میکنه حداقل 3 یا 4 یا حتی در بعد در امریکا 5-6 یا 10 نفر رو نمایندگی میکنه، یعنی اکثریت عظیمی از مردم بسیج شدن. نه تنها احترام عمیقی به خاطر خدمت بزرگی، برای اینکه به عزیزان بازم تا یادم نرفته چطوره که مردم تمام اون نارضایتی ها رو، تمام اون گله هایی رو که نسبت به جمهوری اسلامی و حتی به شخص آیت الله خامنه ای داشتن کنار گذاشتن و این طور براش گریه کردن. علتش اینه که تمام اون چیزایی که جمهوری اسلامی کرده اینا چیزای داخلیه، حمله دشمن خارجی هستی کشوره و ثابت شد که آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران و این دفاعی که از کشور شد هستی ایران رو حفظ کرده. بنابراین تمام تورم و سرکوب و عرصبت که تبعیض مذهبی و تبعیض دینی و تبعیض جنسیتی و که نمیخوام واردش بشم با پیاده کردن قوانین شریعه، همه اینا رو کنار گذاشتن و مسئلهشون مسئله حفظ هستی کشور بود. میخوام به این نتیجه گیری برسم که در واقع متوجه شدن که آیت الله خامنه ای از هستی کشور دفاع کرد و هستی کشور رو حفظ کرد، به این دلیلی که یک در واقع احترام عمیقی در بین مردم براش به وجود اومد و در نتیجه این طور اومدن و اشک ریختن و این بسیج مردمی این معجزات رو به وجود آورد. همینطور که گفتم برای من فوق العاده اینا آموزنده بوده. بنابراین چون وقت داره تموم میشه نتیجه گیری بکنم و اون عبارت از اینه که حالا که هستی کشور حفظ شده، باید جمهوری اسلامی، باید مجتبی خامنه ای، باید آقای وحیدی، آقای ذوالقدر، باید عرشبت که شورای عالی امنیت کشور فکری بکنن. راهاش خیلی آشکاره. به قول دکتر راخفر در عرض چند سال گذشته 500 میلیارد دلار از ایران خارج شده و در دبی سرمایه گذاری شده. 500 میلیارد دلار. به قول آقای سعید لیلاز اینایی که مواد پتروشیمی فروختن به خارج، فولاد فروختن، سیمان فروختن، 130 میلیارد دلار رو در خارج نگه داشتن برای که قیمت ارز بره بالا و بیان میلیارد میلیارد پول بسازن و ساختمونای افسانه‌ای در شمال شهر بسازن. اینایی رو که من اسم بردم که الان قدرت رو به دست گرفتن میتونن این شکاف طبقاتیه که کم نظیر در تاریخ و کم نظیر در دنیاست از بین ببرن و اگه فکری به حال اقتصاد نکنن و حداقل 1000-1500 نمیدونم چند هزار رو محاکمه نکنن و اصل 44 قانون اساسی رو که با نهایت تأسف با حکم حکومتی توسط آیت الله خامنه ای برداشته شد دوباره بر نگردونن و به اصل 43 و به اصل 44 قانون اساسی عمل نشه، این اقتصاد میلتون فریدمنی و فریدریک فون هایکی کنار گذاشته نشه و آدمایی مثل موسی غنی نژاد و این برادران نیلی اینا کنار گذاشته نشن، فکری به حال اقتصاد ایران میشه، آیا واقعا این پیروزی عظیمی که ایران به دست آورده، این بسیج کم نظیر در تاریخی که به وجود اومده که در واقع به رهبری به دلیل در گذشته آیت الله خامنه ای و البته سایر هموطنان ما به وجود اومده، اگر بخواد از حالت موقت که من صحبت کردم کوتاه مدت، اگر بخواد به پیروزی دراز مدت تبدیل بشه و ایران به سو به طرف اعتلا، به طرف آبادی، به طرف آزادی بره، باید این فکر را بشه، باید این سیاست های انسانی، برای اینکه ادعا میشه که جمهوری اسلامی، این یکی از ادعا، از نظر سیاسی مستقله، کاملا درست دیگه، اون مستشارا و اون دوستها و اون خارجی ها و سفارت امریکا بسته شد، ولی از نظر اقتصادی چی؟ آیا ایران وابسته نیست؟ آیا اقتصاد ایران دلاری نیست؟ آیا تمام این گرانی ها در اثر پیاده کردن تئوری های مکتب شیکاگو نیست؟ بنابراین ایران مستقل نیست تا زمانی که این سیاست ها داره پیاده میشه، تا زمانی که تمام نوشته های و مواردی رو که آقای ریچارد نفیو و اینا میتونن با تحریم ما رو از پا در بیارن، در حالی که ایران میتونه روی پای خودش بیسته. نتیجه این بسیج، من انقلاب چین رو دنبال کردم از دهه 1960 و میتونم که بسیج مردمی یعنی چه و اینا در راه پیمایی طولانی چه کردم. 200 میلیون چینی رو اینا بسیج کردن. نتیجهش رو بعد دیدم که مثل انقلاب شوروی، انقلاب روسیه، دهقانان نیومدن زمین ها رو خصوصی بکنن، زمین ها دولتی مود. یعنی طبیعت چین دولتی مود. و ببینید الان چه معجزاتی به وجود آوردن که میشه ساعت ها راجبش صحبت کرد. این به دلیل بسیج مردمی بوده. مردم الان در ایران بسیج شدن. ایران ادعا میکنه که با چین رابطه داره. به فیلم ها نگاه بکنن، به دستاوردهای چین نگاه بکنن، به سیاست های اقتصادیشون نگاه بکنن. آیا درس میگیرن؟ آیا گردانندگان ایران درس خواهند گرفت که این پیروزی موقت رو تبدیل به یک پیروزی دراز مدت بکنن و ایران اعتلاء پیدا بکنه و در نتیجه دشمنان ایران جشن و پایکوبی به خاطر شکست فرزن؟ بر این که اینا دست بردار نیستن، اینا با ایران آشتی میکنن، اینا تحریما رو ور میدارن. ایران باید روی پای خودش بیسته و سیاست های مردمی و انسانی به نفع توده های مردم و نه یه اقلیت سرمایه دار و دزد، یه آلیگارشی دزد جنایتکار و وطن فروش. بنابراین چیزی که من در این جلسه میخواستم مطرح بکنم اینه که این پیروزی عظیمی رو که در واقع میشود گفت به دلیل آیت الله خامنه‌ای بوده و از این جهت که یک چنین تجلیلی ازش شده، باید ما بتونیم به پیروزی دراز مدت تبدیلش بکنیم. وقت من تمامه و این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که امیدوارم کمک عزیزانم برسه تا این بحثا بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب، بعد به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.